بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 499، سطر هشتم. ولأمری این من وقف علیه ثم تشتک فیه فلیس من التحصیل بشیء. مرحوم لاهیجی بعد از اینکه کلام ابن سینا رو ذکر میکنه و استدلال ایشون رو هم میاره، میفرماد حرف حق رو ابن سینا در این مسئله گفته و استدلال رو هم قویاً مطرح کرده. اگه کسی کلام ایشون رو متوجه بشه و در این حال شک بکنه، معلوم میشه که بیگانه از تحصیله. مراد از تحصیل درس خوندن نیست، مراد از تحصیل اون سبا استدلاله. این که میگن مناقشه در مثال دب محصلی نیست، یعنی مناقشه در مثال دب کسانی که با استدلال سر و کار دارن نیست. یا مشار رو میگن محصلین، یعنی کسانی که همیشه حرفاشون رو با استدلال بیان میکنن، به ذوق و کشف و امثال ذالک توجه نمیکنن، تمام مبانیشون رو، تمام بناهاشون رو بر استدلال بنا میکنند. ایشون میفهمد اگه کسی این مطالب رو بخونه ولی در این حال شک بکنه، معلوم میشه خیلی با استدلال ارتباطی نداره و الا استدلال به این قوت رو هیچ وقت نمیتونه نتیجه بگیره. کلام ابن سینا کلامی است بسیار مهم و مثبت این که بین حرکتین مختلفین تخلل سکون داریم. بعد میفرماد مرحوم خواجه هم کلام ابن سینا رو در این مسئله پذیرفته. افلاطون گفته بود که بین دو حرکت مختلف لازم نیست سکون فاصله شود، بلکه ممکن است این دو حرکت به هم متصل شوند و حرکت واحد به حساب بیان. ارسطو معتقد بود که این دو حرکت باید بینشون سکون فاصله بشه و ممکن نیست که به هم متصل بشن و حرکت واحد تشکیل بدن. ابن سینا طرفدار قول ارسطو شد و قول ارسطو رو با استدلال اثبات کرد. حالا خواجه هم از ابن سینا گرفته و قول ارسطو رو یا قول ابن سینا رو تأیید میکنه. خواجه در دو حرکت قائل میشود به این که تخلل سکون واجب است. یکی در حرکتی که در دو حرکتی که یکی در دو حرکتی که با هم متصل بشوند و زاویه تشکیل بدند، یکی در دو حرکتی که با هم متصل بشند و نقطه انعطاف پیدا کنند، نه نقطه‌ای که در اون نقطه زاویه تشکیل بدند، بلکه نقطه‌ای که در اون نقطه منعطف بشند. حالا توضیح میدم یعنی چی. گاهی مثلا ما از دست راست اتاق میریم وسط اتاق، از وسط اتاق برمیگردیم دست چپ اتاق، رفت و برگشت ما به صورت دو خطی که زاویه تشکیل میدهند ترسیم میشن. گاهی از طرف دست راست میریم وسط اتاق، از وسط اتاق بر میگردیم دوباره دست راست، رو همون خطی که رفتیم بر میگردیم. اینجا در اون وسط اتاق دوتا حرکت منعطف میشند، یعنی یکی بر میگرده رو دیگری. خواجه میفرماید که به اون صورت اول باشد که دو تا حرکت زاویه تشکیل بدن، هر دو حرکت رفت و برگشته، اونطور رفت و برگشتی که زاویه تشکیل میده یا صعود نزولی که زاویه تشکیل میده، و چه به صورت دوم باشه که رفت و برگشت رو یک مسیر انجام میشه، حالا چه رفت و برگشت افقی باشه چه نزولی و صعودی باشه، هر دو رو یک مسیر انجام میشن. در هر دو حال خواجه میفرماد بین الحرکتین با سکون فاصله بشه که دوتا حرکت تشکیل زاویه بدند و چه دوتا حرکت بر همدیگه منعطف بشند، یعنی مسیر رفت و برگشت یکی باشه. بله، فقط در صورتی که دوتا حرکت در امتداد هم باشند، در این صورت است که میتوانیم بگوییم این دو حرکت در واقع یک حرکتند و بینشون سکونی فاصله نیست. اون اصلا از مورد بحث ما بیرونه. اون دو حرکتی که یکی در امتداد دیگری باشه از بحث ما بیرونه. ولی این دو حرکتی که تشکیل زاویه بدهند یا این دو حرکتی که منعطف بشوند، این دو حرکت به نظر ما مورد بحثند و در هر دوشون نظر میدیم به این که تخلل سکون بینشون واجبه. به چه دلیل تخلل سکون بینشون واجبه؟ خواجه اشاره میکنه به همین دلیل ابن سینا، میگه چون دو تا آن میل داریم، یکی آن میل وصول که ابن سینا اسمش رو گذاشت آن آخر میل اول، یکی هم آن لاوصول، آن میل لاوصول که ابن سینا اسمش رو گذاشت آن اول میل ثانی. خواجه میگه این دوتا آن داریم و بین الآنین زمان هست و اون زمان زمان سکونه. همون استدلال ابن سیناست، همون استدلال ابن سینا رو ایشون مطرح میکنه که دوتا آن داریم، یکی آن میل وصول یکی آن میل لا وصول. این دوتا تعبیر نظیر همون دو تعبیر ابن سیناست، ظاهرش فرق میکنه بلا معنیش چیه، که آن آخر میل اول و آن اول میل ثانی. این دوتا آن ابن سینا درست کرد، این دوتا آن هم خواجه درست میکنه که هر دو یک مثل همند. ابن سینا گفت بین دوتا آن باید زمان فاصله باشه، خواجه میگه بین دوتا آن باید زمان فاصله باشه و اون زمان زمان سکونه. پس ثبته که بین دو حرکت مختلف سکون فاصله میشود و باید هم بشود. این کل بحثی است که خواجه آورده که توجه میکنه به تبع هر بحث ابن سیناست. صفحه 499 سطر 8 ولی امری یعنی به بخشنده عمرم قسم اگه کسی مطلع شود علیه یعنی بر کلام ابن سینا ثم تشک کبی ولی باورش نکند بلکه در کلام ابن سینا شک کند فلیس من التحصیل بشه، این شخص اصلا با استدلال سرکار نداشته، یعنی استدلال اینقدر قوی است که باید رو قانع کنه، اگر قانع نشد معلوم میشه او اهل استدلال نیست، نه استدلال ابن سینا ضعیفه بلکه اون اهل استدلال نیست. و المصنف اختار مذهب ارسطو را، گفتیم دو تا مذهب در اینجاست، مذهب افلاطون که اتصال حرکتین را اجازه میداد و مذهب ارسطو که سکون تخلل سکون را واجب میدونست. مصنف یعنی خواجه در این تجرید اختیار کرده مذهب ارسطو را و این چنین گفته ولا اتصال لذوات الزوایا، حرکاتی که ذوات و زوایا هستند با هم متصل نمیشند، اتصال وجود ندارد برای حرکاتی که دارای زوایا هستند، یعنی حرکاتی که با هم تشکیل زاویه میدن، اون حرکت هایی که با هم تشکیل زاویه میدن بینشون اتصال نیست، حتما باید سکون بینشون فاصله باشه. مرحوم لاهیجی معنا میکنه ذوات و زوایا رو، حرکاتی که صاحب زاویه باشن یعنی چه حرکاتی؟ ایل حرکتین ال واقعتین، حتما باید الواقعتین الفلام داشته باشه. من گمان میکنم نسخه قدیمو دیدم الفلام داشت، ننوشتم کنار کتابم حالا یادم رفته، ولی احتمال قوی الفلام داشت. دو سه ست بعدم که میاره الف لام میاره. نه حالا به دو سه ست بعدش کار ندارم، مثلا من نسخه قدیمو نگاه کردم و اینجا اطمینان پیدا کردم زد شدم، ولی الان یادم رفته. احتمال قوی میدم الف لام داشت، بعد فازم نداشت باید داشته باشه. ایل حرکتین الواقعتین علی خطین مستقیمین، دو حرکتی که بر یک خط، بر دو خط مستقیم واقعند و این دو خط مستقیم بر هم منطبق نیستند، بلکه متلاقیان با یه نقطه و علی غیر استقامتین هستند، یعنی در یک امتداد نیستند. این علی غیر استقامتین دو تا امر رو داره خارج میکنه. یکی این که دو تا حرکت پی در پی است که در امتداد همند، هر دو هم رفته برگشت نیستند، اینو داره خارج میکنه. این دو تا حرکت علا استقامتن هند و مرحوم لاجی میفرماید علا غیر استقامتن، یعنی در امتداد هم نباشند. یکی دیگه این که حرکت رفت با برگشت هر دو در یک استقامت باشند، یعنی رفت و برگشت روی یک خط باشه، اینم علا استقامته نه، اینم درسته به این معنا در امتداد هم نیستن که یعنی هر دو در پی هم باشن، ولی به یه معنا روی استقامتن، روی خطن. علا غیر استقامتن اینم خارج میکنه، هر دو رو خارج میکنه، ولی اولی اصلا مورد بحث ما نیست که ما خواهم خارجش کنیم، اون از اول خارج کردیم، اصلا جز بحث ما نیست. بحث ما در همین رفت و برگشته یا صعود و نزوله. وقتی این صعود و نزول گاهی علا استقامتنه، یعنی رفت و برگشت روی خطه، گاهی هم علا غیر استقامتنه. پس این علا غیر استقامتن در اون دومی رو خواهد، معنای دومی رو ازش اراده میکنیم. البته اگه معنای اولی هم اراده کنید اشکالی نداره، ولی معنای اولی اصلا مورد بحث ما نیست که بخوام خارجش کنی. حالا کسی دلش بخواد اونم خارج کنه، ایبی نداره، بگه اونم خارج میشه. که ضلع زاویه، مثل دو ضلع زاویه که بر استقامت هم نیستند، رو هم منطبق نمیشند، استقامتشون فرق داره، امتدادشون فرق داره، یکی از راست تا وسطه، یکی از چپ تا وسطه، اینطوری بر یک استقامت نیستند. خب دو تا حرکتی که دارای زاویه هند، این دو حرکت اتصال ندارند، یعنی باید بینشون سکون فاصله باشد. دوم ول انعطاف، یعنی لا اتصال لزوات الانعطاف، این ول انعطاف حتی و زوایاست، اون جمله قبل بر سرش داخل میشه، ولا اتصال لزوات الانعطاف، حرکت هایی که انعطاف هم دارن اونام انعطاف، اونایی هم که انعطاف دارن اونام اتصال ندارن. انعطاف یعنی چی؟ میفهمد عطفون علی الزوایا، یعنی و لذبات انعطاف، که اون لذباتی رو که قبلا تو جمله قبل داشتیم، تو جمله معطوفان علی داشتیم، تو این جمله معطوف مرحوم لاهیجی تکرار میکنه. البته اگه کلمه اتصال هم تکرار میشد واضح‌تر بود، اینطور میشد ولا اتصال لذبات انعطاف، و منظور همینه، همین منظور لاهیجی، منتها اتصالش رو تکرار نکرده. خوب اتصال شما تکرار بکنید تا مطلب واضح‌تر بشه. و المراد منها، یعنی مراد از زوایای، مراد از حرکت‌هایی که زوات الانعطافند، مراد الحرکتان الواقعت علی خط واحد مستقیم ذهابن و رجوعن، دو حرکت است که بر یک خط مستقیم واقع شود، هم رفت هم برگشت. رفت و برگشت این حرکت روی خط باشه، که یک حرکت حرکت رفته، یک حرکت حرکت برگشته، هر دو هم روی خطن، من غیر حدوث زاویه، زاویه هم بینشون حادث نمیشه، چون وقتی روی خط رفت رو هم خطن برگشت زاویه احداث نمیشه، دو خط منطبقه بر هم زاویه تولید نمی کنن. بله دو خطی که از هم جدا هستن زاویه تولید می کنن. فالمراد بالانعطاف، فالمراد بالانعطاف الرجوع الى صوب الاول، صوب یعنی طرف، رجوع به طرف اول است، یعنی از این طرف اول رفت به طرف دوم، چون منتهاست، حالا از طرف دوم برمیگرده به همین طرف اول که مبدا بود، رو همون خطی که رفته رو همون ختم برمیگرده، به همون سمت اول برمیگرده. خب به چه دلیل میگویید مراد از انعطاف این است؟ به قرینه این که خواجه انعطاف رو مقابل زوایا قرار داد، پس باید در انعطاف ما زوایا رو محو کنیم. در زوایا زاویه درست میشه، در انعطاف که مقابله باید زاویه محو بشه. محو زاویه هم به همین معناست که رفت و برگشت روی خط باشه، که مسیر رفت و برگشت رو هم منطبق بشن و زاویه تولید نشه. پس به قرینه این که خواجه انعطاف رو مقابل زوایا قرار داده، ما انعطاف رو به این معنا که گفتیم گرفتیم. ولی انعطاف با زاویه هم سازگاره، ممکنه شیء بره بالا، اون بالا یه دایره تشکیل، یه قوس تشکیل بده بیاد پایین. ممکنه اون بالا قوس تشکیل نده، یه نقطه تشکیل بده بیاد پایین. ممکنه اون بالا هیچ کدوم از این دوتا رو تشکیل نده، روی خط قبلی بیاد پایین. هر سه انعطافه، چه زاویه تشکیل بده، چه اون بالا قوس تشکیل بده، چه انعطافی که الان ما داریم معنا میکنیم تشکیل بده، هر سه انعطافه. ولی مقابل قرار دادن انعطاف با زوایا در کلام خواجه نشون میده که مرادش از انعطاف این معنی سومه، یعنی بره بالا قوس تشکیل نده، بره بالا زاویه تشکیل نده، بلکه بره بالا دوباره رو همون خط برگرده. خب چرا مراد به انعطاف این است؟ به قرینه مقابله با زوایا، به قرینه این که خواجه انعطاف رو در این جمله مقابل زوایا قرار داده. پس معلوم میشه انعطاف باید انعطافی باشه خالی از زاویه، خالی از قوس. و انعطاف خالی از زاویه و خالی از قوس همینیست که ما گفتیم. پس مراد از انعطاف در کلام خواجه این است به قرینه مقابله، نه اینکه انعطاف در همه جا معناش اینه. انعطاف در همه جا سه جور معنا داره، اینجا معناش این است به خاطر مقابله ای که خواجه قائل شده. خب تا اینجا مصنف مذهبش رو گفت، حالا بر مذهبش باید استدلال بکنه. به چه دلیل باید بین الحرکت این سکون فاصله شود؟ به این دلیل. و اعتمد خواجه در استدلال بر همون حجتی که اعتمد علیه شیخ، فاشاره به اون حجت، خواجه به اون حجت اشاره کرده، با قولش گفته لوجود زمان بین آن المیلین، دو تا میل درست کرده، دو تا آن برای دو تا میل درست کرده، بعد چون این دو تا آن نمیتونسته کنار هم قرار بده، بینشون زمان فاصله گرفته و زمان هم زمان سکونه، پس بین حرکت اول و حرکت ثانی باید این زمان سکون فاصله شود و هو المطلوب. خب آن المیلن کدومه؟ یکی میل وصوله، میلها رو داره تفسیر میکنه ها، نه آنها رو. دو تا میل کدومه؟ یکی میل وصوله که ابن سینا ازش تعبیر کرد به آخر میل اول، یکم میل لاوصوله که ابن سینا ازش تعبیر کرد به اول میل ثانی. وقت آن میل وصول میشه آن آخر میل اول، آن میل لاوصول میشه آن اول میل ثانی. همون عبارت های ابن سیناست، منتها فقط ظاهرش رو عوض کردیم. پس استدلال خواجه همون استدلال ابن سیناست. حالا ما رفت، خب وارد بحث بعدی میشیم. بحثمون در تخلل سکون بین الحرکتین تمام شد، آنچه لازم بود گفته بشه گفته شد. حالا المسئله العاشره فی تقابل الحرکت و سکون، مسئله دهم ما درباره این است که حرکت و سکون تقابل دارند. تقابل چهار نحوه، یکی تقابل تضاد، یکی تقابل عدم حرکت، تقابل تزایف، تقابل سلب و ایجاب. بین سکون و حرکت تقابل سلب و ایجاب نیست. ممکنه شما یکی از این دو رو وجودی یکی رو عدمی بگیرید، ولی اونی که عدمیست، عدم عدم است از موضوعی که قابل است برای وجودی. یعنی شرط می شود در این تقابل که اون اونجا که عدم حاصل است ملکه بتواند حاصل باشد، شأن حصول رو داشته باشد ولی حاصل نشده، ملکه شأن حصول رو داشته باشه ولی حاصل نشده. این شرط در سلب و ایجاب نیست. پس بین سکون و حرکت سلب و ایجاب نیست، چون بین سکون و حرکت این شرط موجوده و در سلب و ایجاب این شرط موجود نیست. پس معلوم میشه تقابل بین سکون و حرکت تقابل سلب و ایجاب نیست، تقابل تضایف هم نیست. چون حرکت رو بخوان تصور کنید لازم نیست سکون رو تصور کنید، سکون هم بخوان تصور کنید لازم نیست حرکت تصور کنید. هر کدوم از این دو مستقلن تصور میشن، در حالی که در متضایفان اینچنین نیست که هر یک از دو طرف مستقلن تصور شود، یکی تصور شد دیگری باید تصور بشه. پس میبینید که اون خصوصیتی رو که در متضایفان داریم در اینجا نداریم. بنابراین بین حرکت و سکون رابطه تضایف هم نیست، میمونه اون دو رابطه دیگه که عدم و ملکه است یا تضاد. اون مورد بحث باید بحث کنیم. پس این که بین سکون و حرکت تقابل شکی درش نیست، سکون و حرکت در آن واحد در موضوع واحد نمیتونن جمع بشن، پس بینشون تقابله. اما این که تقابلشون به نحو تضاد یا به نحو عدم و ملکه است، این اختلافیه که باید بحث کنیم ببینیم که حق با کدوم طرف. المسألة العاشرة في تقابل الحركة والسكون. لا خلاف في أن السكون تخالف الحركة. كتاب ما داره تخالف و مقابل الحركة، واضحه که غلطه. نسخه قدیم تخالف داره، تقابله رو به عنوان نسخه بدل نمیشته. تقابله رو هم میم گذاشته هم نقطه گذاشته، یعنی غلط نمیشته. اگه میمه باید مقابل خونده بشه، اگه تس باید تقابل خونده بشه، ولی حق اینه که ته باشه. تخالفو نسخه بدلش تقابله. ما صحیح هر دو رو کنار هم نوشته، تخالفو مقابل. وقت اونجا هم مقابل خونده میشه چون میم داره، هم تقابل خونده میشه چون ته داره. مصحح مقابل انتخاب کرده. خلاصه عبارت به این صورت در آمده که دارید میبینید، عبارت این نیست. یا باید تخالفه تنها باشه یا تقابله تنها باشه. به نظر نیسته تقابله خوبتره، چون بحث مقابله است، بحث مخالفه تنها نیست. اینه تقابل دارن یا تقابل تصدیل تقابل آدم ملک. کسی هم خواست تخالف رو میمیسه اشکالی نداره. لا خلافه در این که سکون مقابل حرکت است، لیکن اختلاف شده در این که سکونی که مقابل است ضد حرکت است یا عدم ملکه است برای حرکت. اون دوتا نحوه دیگر تقابل که مفروغان انهما هست که نیستن اینجا، نه تضاد اینجا جا داره نه سلب و ایجاب، یعنی تناقض. اون دوتا دیگه فقط جا داره، یکی عدم و ملکه، یکی تضاد. اختلاف در اینه، در اصل تقابل اختلاف نیست، ولی در کیفیت تقابل و در مصداق تقابل اختلاف هست. حالا منشأ خلاف چیه؟ منشأ خلاف اینه که سکون رو ملاحظه کنید، در وقتی که جسمی ساکن است این جسم از مکانش بیرون نمیاد، حرکت نمی کنه. دو تا امر درش برسیت میکنه که این دو تا امر هم متلازمن، یعنی اگر اون سطر اینم واسط کنه و اگر اون سطر اینم واسط کنه. وقتی جسمی از مکانش حرکت نمی کند دو امر بر او صادق است که این دو امر هر دو متلازمن، یعنی یکی صدق میکند دیگری لازم این صادق است. اون دو هم چی هم؟ یکی عدم الحرکت عن المکان، صدق میکنه بر این جسم که از مکانش حرکت نکرد. دوم صدق میکند که این مکان مکانیست برای این شی و برای این جسم، در یک زمانی، در یک زمانی مکان این جسم است، نه در یک آن، در یک زمان. در یک زمان یعنی بیش از یک آن مکان این جسم قرار گرفته. پس گفته می شود که این جسم از این مکان حرکت نمی کند و گفته می شود که این مکان در طول زمانی مکان این جسم است. هر دو صدق می کند. هم صدق می کند که این جسم از مکان بیرون نیامد، حرکت نکرد، هم صدق می کند که این مکان در مدت زمانی مکان این جسم است. این دوتا امر که بر این جسم صدق در این موضع صدق می کند متلازمند. یعنی اگر صدق کرد که جسم از مکان حرکت نکرد، لازمش اینه که این مکان در مدت زمانی مکان این جسم باشد. و اگر صدق کرد که این مکان مدت زمانی مکان این جسم است، لازمش این است که این جسم از اون مکان حرکت نکند. پس هر کدام از این دو امر رو که ملاحظه کردید، ملاحظه میکنید که دیگری رو لازم داره. عدم حرکت جسم از اون مکان لازم دارد این را که این مکان مدت زمانی مکان این جسم باشد. این که این مکان مدت زمانی مکان این جسم باشد لازم دارد این را که این جسم از این مکان حرکت نکنه. هر کدام از این دو امر رو ملاحظه کنید میبینید که اون یکی دیگه لازم میشه، یا بگید هر کدام از این دو امر اون یکی دیگه رو لازم داره. خب حالا بعضی ها میگن که ما بر اون عدم الحرکت سکون اطلاق میکنیم. اینا سکون رو امر عدمی میگیرند. بعضی ها میگن بر اون مکان داشتن در مدت زمانی، این که این جسم این مکان رو در مدت زمانی دارد، بر اون سکون رو اطلاق میکنیم. اینا سکون رو وجودی میگیرند. پس بعضی ها یکی از این دو امر، ببینید دو تا امر داره صدق میکنه، در جایی که سکون هست دو تا امر داره صدق میکنه که متلازمه، یعنی یکی لازم دیگریست، اون دیگری هم لازم اولیست. حالا اگر شما اون امر مثبت رو عبارت از سکون گرفتید و اون سلبی رو لازم قرار دادید، سکون رو امر وجودی گرفتید، امر ثبوتی گرفتید. اگر اون امر سلبی رو معنای سکون قرار دادید و اون ثبوتی رو لازم گرفتید، سکون رو امر سلبی گرفتید. بستگی داره به این که این دو امر متلازم رو کدومش رو بر سکون هم کنید. اگر ثبوتیه رو بر سکون هم کردید، سکون پیش شما میشه ثبوتی، وقت با حرکت تضاد پیدا میکنه. اگر شما اون امر سلبی رو بر سکون اطلاق کردید، سکون میشه سلبی، حرکت میشه ثبوتی، بینشون رابطه عدم ملکه برقرار میشه. ولی این بستگی داره به این که شما به کدوم یکی از این دو معنا توجه کنید و سکون رو با کدوم یکی از این دو معنا مناسب قرار بدید. گروهی با معنای سلبی سکون رو مناسب قرار دادن، رابطه بین سکون و حرکت رو عدم ملکه گرفتن. گروه دیگری که متکلمینند سکون رو با معنای ثبوتی مناسب دیدند و گفتن بین سکون و حرکت تضاد. و منشأ الخلاف این است که جسم اگر متحرک نباشد از مکانش، مثلا چرا قید مثلا میاره؟ چون بحث ما در حرکت مکانی تنها نیست. حرکت میتونه مکانی باشه، میتونه کیفی باشه، میتونه کمی باشه، میتونه وضعی باشه. مکان رو ما به عنوان مثال آوردیم. جسم اگر متحرک از مکانش نباشد، فهناکه، یعنی در اون جایی که تحرک از مکان نیست، دو امر متلازم صادق است. یکی عدم الحرکت انهو، یعنی اندل مکان. عدم الحرکت اندل مکان یه امر سلبیه، ولی ببینید مقیدش میکنه تا بفهماند که اگر سکون این امر عدمیست، بین سکون و حرکت تناقض نیست، سلب و ایجاب نیست، بلکه عدم و ملکه است، زیرا که این شرط رو ما داریم و در سلب و ایجاب این شرط نداریم. شرط رو میگه من انم این شعنی هیت حرکه، شعن این جسم این است که حرکت کند از مکان، ولی حالا که به این شعنش عمل نمی کند و حرکت نمی کند از مکان، پس ساکن است. این عدم الحرکت، عدم الحرکت مشروطه، پس عدم ملکه است، نه اینکه عدم خالص باشه در مقابل وجود که سلب و ایجاب تشکیل بده، بلکه در مقابل ملکه است و عدم ملکه تشکیل میده. و ثانی و امر دومی که در صورتی که جسم متحرک از مکانش نباشد سلب میکند، امر دوم اینه اینون لهو موجودن زمانن، زمیر لهو به جسم برمیگرده، مکانی برای جسم موجود است در طول یه زمانی. در طول یه زمانی این جسم تو این مکانه. همین وجود مکان در طول یک زمان برای جسم دلیل بر سکون این جسم در اون مکان است. اگر حرکت بود این جسم در این مکان زمانی باقی نمی‌موند، آنی وارد می‌شد و رد می‌شد. حالا که تونسته زمانی تو این مکان بمونه، معلوم میشه که سکون داره، حرکت نداره. و ثانی دومین مطلبی که صدق میکند این است که مکانی برای این جسم موجود است در طول یک زمان.
نسبت به مکان،
نسبت به مکان، بله، این نسبت به مکان. حالا من مکان معنا شدم تسامحه دیگه، شما درستش رو معنا کنید. خب این دوتا امر رو نگاه کنید، یکی عدم الحرکت این مکان، یکی عین له موجود زمانن. این دوتا با هم متلازمن، یعنی اولی اگر صدق کنه لازمش دومیه، دومی هم که صدق کنه لازمش اولی، از هم منفک نمیشند. ولی ما یکی از این دو رو بر سکون صدق میدیم، دیگری رو به عنوان لازم برای سکون قرار میدیم. اگر اولی رو بر سکون صدق دادیم، سکون میشه امر سلبی، دومی میشه لازم این امر سلبی. اگر دومی رو بر سکون صدق دادیم، سکون میشه امر ثبوتی، اولی میشه لازمش. وقت اگر شما سکون رو امر سلبی گرفتید، با حرکت عدم و ملکه درست میکنه. اگر سکون رو امر ایجابی گرفتید، با حرکت تضاد درست میکنه، متضادان درست میکنه. فاین کان المراد من السکون هو المعنی الاول که سلبی است، و ثانی لازم الله، دومی لازم معنی اول گرفته بشه، یعنی سکون معنای مطابقیش بشه اون معنی اول، معنای التزامیش بشه اون معنی دوم، اگه اینطور باشه کان این سکون عدمیه. و این کانه، یعنی و این کان سکون هو بر معنی ثانی، یعنی اگر معنای مطابقی سکون معنی ثانی بشه، ول اول لازم الله، معنی اول لازم سکون باشه، یعنی مدلول التزامی سکون باشه نه مدلول مطابقی، کان این سکون وجودیان و ضد الحرکت. خب حالا کدومش درسته؟ میگه فل حکما ذهب و الی الاول، لذا سکون رو امر عدمی گرفتن و تقابل سکون و حرکت رو تقابل عدم و ملکه قرار دادن. و المتکلمون ذهب و الی الثانی، یعنی سکون رو امر وجودی گرفتن و تقابل بین سکون و حرکت رو تقابل تضاد قرار دادند. واختاره المصنف، مصنف قول دوم انتخاب کرده، یعنی سکون رو امر ثبوتی قرار داده، منتها تعریفش نکرده به عین له موجود زمانن، جور دیگه تعریف کرده، گفته و سکون حفظ نسب، نسب بخونید، جمع نسبته، نسب نخونید. توجه کنید جسم وقتی که در یه نقطه خاصی قرار داده میشه، با اطرافش یه نسبتی برقرار میکنه. اون شی میشه دست راستش، اون میشه دست چپش، اون میشه بالا، اون میشه پایین، اون میشه روبرو، اون میشه پشت سر، با اطراف خودش نسبت برقرار میکنه. اگر عبور کرد از اونجا نسبتش رو عوض میکنه، اگر عبور نکرد همون نسبت اولی رو که برقرار کرده حفظ میکنه. سکون عبارت از این است که جسم نسبتی رو که به اطراف داشته حفظ کنه برای مدت زمانی. اگر مدت زمانی تونست نسبتش را با اجسام اطرافش حفظ کند، گفته می شود که این جسم در اون محل ساکنه. پس سکون عبارت است از حفظ نسب، و ساکن عبارت از جسمی است که حافظ نسبه، این نسب خودش رو حفظ میکنه. اگر نسبت عوض شد حرکت رخ داده، اگر نسبت باقی موند سکون حاصل شده. پس سکون عبارت است از حفظ نسب، یعنی حفظ نسبت این جسم ساکن با اطرافش، با اجسام اطرافش.
نسبت
شی به مکان خودش،
به جای اطراف بگم مکانش، چون اینجا قلب بگیم فیبود و الا استقرار شی به مکان. صحبت به مکان نسبت حاصل.
حالا من اینو بخونم، من اینو بخونم بعدا سوال شما جواب بدم. وقتار المصنف قال بس سکون حفظ و نسب. کدام نسب؟ نسبی که حاصل است للجسم، یعنی جسم ساکن، الا اشیاء ذوات اوضاعی که اطرافشن، نسبت او به اینها. فیعولو، فیعولو یعنی این تعریفی که مصنف برای سکون کرد رجوع میکند به استقرار الجسم فی المکان الواحد، که استقرار الجسم فی المکان الواحد هم معنی سکونه. و اون حفظ النسب هم معنی سکونه. اون حفظ و نسب رجوع میکنه به این استقرار جسم فی المکان الواحد. پس در اینجا الان به دو تا تعریف به سکون که هر دو صوتی هم داره اشاره میشه، یکی رجوع میکنه به دیگری، درسته؟ تو اینجا که الان به دو تا تعریف برای سکون اشاره شد، یک تعریفی که مصنف گفت، یک تعریفی که معروفه، استقرار الجسم فی المکان الواحد. سوال شما حالا این، حالا الان سوال شما جا میفته. اول اگه من میگفتم، الان چون دو تا تعریف هر دو رو گفتیم، شما میفهمید چرا تعریف اولی، چرا تعریف دومی رو از اول نگفت، چرا رفت تعریف اول رو گفت که برگرده به تعریف دوم، از اول تعریف دوم میگفت. الان جای سوال شما هست، لذا من جوابشو تأخیر انداختم. خب شما سوال میکنید که چرا خواجه تعریف دوم انتخاب نکرد؟ حالا که خواجه تعریف دوم انتخاب میکرد، جا داشت سوال کنید چرا تعریف اول انتخاب نکرد؟ بالاخره این دوتا تعریف ها هر دو تعریف سکونند، یکی به دیگری برمیگرده. بستگی داره به این که شما کدام انتخاب کنید. شاید خواجه خواسته تفنن رو در تعریف بیاره، گفته این تعریف تعریف رایجی شده، از بس گفتن دیگه خسته شدم، بذار من یه تعریف جدید بیارم.
منات سکون و استقرار در مکان واحده،
ولی در این حال لازمه شون هست. سکون شی در مکان واحد اگر باشه ساکنه، اگر نسبتش با اطراف هم محبوس بشه ساکنه، فرقی بین این دوتا نیست، یکی لازمه دیگریست. به قول مرحوم لاهیجی، یکی معال دیگریست، یعنی یکی به دیگری برمیگرده، به لرده یکی هم. خب خواسته اون تعریف رو نگه، این تعریف رو. حالا کسی میگفت استقرار جسم فی المکان الواحد، اینا با حفظ نسب مناسبت داشت، برمیگشت به حفظ نسب. هر دو معنا معنای سکونه. ابن سینا سکون معنا میکنه بعدن کون الجسم فی المکان الواحد، همین معنای دوم سبوتی رو میاره. البته قبول نمی کنه، چون ابن سینا معتقده به این که سکون سبوتی نیست، سلبیه. خواجه داره میگه سبوتیه، متکلمین دارن میگن سبوتیه، ابن سینا معنای سبوتی رو طرح میکنه ولی رد میکنه. اونی که تر میکنه میگه کون الجسم فی المکان الواحد زمانن، یا کون فی این واحدن وقتن. ببینید همش همون استقرار جسم فی المکان الواحد رو که تفسیر دوم ابن سینا میاره، یعنی تفسیر رایجی بوده. ولی شاید خواسته که یه تفسیر نوعی ذکر بکنه که یه خورد تفنن در اذهان به وجود بیاد. استدلال نکرده خواجه، استدلال نکرده خواجه، گفته سکون امر ثبوتی است پس ضد حرکت است. استدلال بر سکونی بودن نکرده، بر ثبوتی بودن نکرده. ابن سینا استدلال بر ثبوتی بودن کرده. البته ما حالا بعدن کلام خواجه رو ادامه میگیم. خواجه اونجا که میگه، حرکت، اونجا که میگه سکون ضد حرکت، اونجا بحث رو مطرح میکنیم دو مرتبه. ولی فعلا الان استدلال خواجه مطرح نشده، بیان خواجه نیومده. الان فقط همین بحث داریم که خواجه چی انتخاب کرده. از این انتخابش چه نتیجه گرفته میشه بحث بعدی است که خود خواجه مطرح میکنه. میگه پاوز ضد الحرکت، ضد تقابل الحرکتی. اما دلیلش برای مدعا چیست؟ اون رو باید ما مطرح کنیم. الان دلیل اقامه نشده، الان فقط ادعای اون با ادعای ابن سینا داره سنجیده میشه. ابن سینا میگه سکون امر سلبی است، یعنی حکما میگن، ابن سینا رئیسشون. خواجه که متکلمینه میگه امر ثبوتی است. فقط ما داریم گزارش میدیم. خب من داشتم اشکال اول رو جواب میدادم، هنوز تو اون بحث بودم که شما اشکال کردید. داشتم عرض میکردم که سکون حفظ نسب است، استقرار جسم المکان الواحد است، هر دو معنای ثبوتی سکونند. خواجه اون انتخاب کرده، بقیه اینا. مرحوم لاهیجی میگه حفظ نسب بر میگردد به استقرار جسم، یعنی اون تفسیر بر میگرده به این تفسیر. آیا ما عکسش هم میتونیم بگیم؟ تفسیری که مشهور گفته برمیگرده به تفسیر خواجه؟ ظاهرا نمیشه گفت، چون همونطور که خود شما اشاره کردید اصل سکون استقرار جسم مکان واحده. این اصلشه، لازمش اینه که نسبتش با اطراف به هم نخوره. بنابراین اگر ما به استقرار در مکان واحد سکون رو تفسیر کردیم، اینو برش نمیگردونیم به لازمش که حفظ نسبه. ولی اگه به لازم تفسیر کردیم، بر میگردونیم به معنی مطابقی. معال اون معنای معال مدلول التزامی رو مدلول مطابقی گرفته، ولی معال مدلول مطابقی رو مدلول التزامی قرار نمیده. اینم در عبارت مرحوم لاهیجی معلومه، آشکاره. اما مذهب حکما، حکما سکون رو امر سلبی قرار میدن. رئیسشون ابن سیناست که اون هم سکون رو امر سلبی گرفته. ما عبارت ابن سینا رو در اثبات سلبی بودن سکون ذکر میکنیم. هم مدعاش ذکر میشه، هم دلیلش. ابن سینا در استدلال توجه کنید یه مقدمه ذکر میکنه. مقدمه اینه که اگر دو چیز ضد هم بودند، حد اون دو چیز هم زده همه. و اگر حد دو چیز زده هم بود، خود اون دو چیز هم زده همه. پس می توانیم از تضاد دو حد تضاد دو شی رو نتیجه بگیریم. به قولیشون می تونیم امتحان کنیم تضاد بین دو شی رو از طریق حدی که این دو شی دارند. بنابراین می توانیم یک اینو دقت کنید، بنابراین می توانیم یکی از این دو حد رو اصل قرار بدیم، حد دیگر رو از اون اصل بگیریم، چون دو تا حد زده همه. شما یه حد رو قرار میدید، زدش رو حد دوم قرار میدید. پس حدی اصل میتواند باشد و شما زد رو از اون بگیرید، میتونه باشه. در هر تضادی این چنینه، در هر تضادی دو تا زد دو تا تعریف متضاد دارند. اگر شما یکی از این دو تعریف رو بگیرید، اون تعریف دیگر خودتون میتونید بسازید. یعنی اون چه را در این تعریف آمده زدش رو بیارید، تعریف دومی درست میشه. روشن چه عرض میکنم؟ دو شای داریم زده هم، یکیشون تعریف کردیم، دومی دیگه لازم نیست تعریف با زحمت تعریفش کنیم. اون تعریف اولی رو میذاریم جلومون، الفاظی رو که تو اون تعریف آمده زدش رو تو این تعریف میاریم، این تعریف دوم میشه زد اون تعریف اول. پس برای این که دو تا زد رو تعریف کنیم کافیست که یکیشون تعریف بشن، بعد اون تعریف رو جلومون بذاریم، قیودی که در این تعریف آمده ضدشون رو بیاریم، تعریف دوم تشکیل میشه. بعد ابن سینا میگه حالا تو حرکت رو، تعریف حرکت رو اصل قرار میدی، تعریف سکون ازش میگیری، یا تعریف سکون رو اصل قرار میدی، تعریف حرکت ازش میگیری، هر کدوم رو بری اشتباهه. از اینجا معلوم میشه بین دو تعریف نمیتونی تضاد درست کنی. اگه بین دو تعریف نتونی تضاد درست کنی، بین حرکت و سکون هم تضاد نیست، یعنی سکون امر سلبی است، امر ثبوتی نیست. این چطوری استدلال میکنه؟ دقیقا چه محتوای استدلال من عرض کردم. اول یه مقدمه بیان میکنه که اگر دو چیز زده هم بودند، حدهاشون هم زده همه. بعد میگه حالا که اینطور شد، اگه دو چیز زده هم باشن، برای یکیش حد بیار، برای دیگری زحمت نکش، همون حد اولی رو بیار، الفاظی که توش آمده زدش رو ذکر بکن، حد دوم درست میشه. بعد حالا میگه این قانونه، قانون کلی در هر تضاد اینه. حالا ببینیم این قانون در مانندگی پیاده میشه یا نه. اگر حرکت و سکون زده هم باشن، یعنی اگه سکون ثبوتی باشد که حرکت و سکون بخوان زده هم باشن، اگه سکون ثبوتی باشد، لازمش اینه که تعریفش ضد تعریف حرکت باشد و ما بتوانیم یکی رو تعریف کنیم، دیگری رو از اون بگیریم، تعریف دیگری از اون بگیریم. میپرسیم از شما تعریف حرکت رو اصل قرار میدی و تعریف سکون رو از اون اتخاذ میکنی، یا تعریف سکون رو اصل قرار میدی و تعریف حرکت رو از اون اتخاذ میکنی؟ هر کدوم از دو راه بری اشتباهه، ثابت میکنه. پس نمیتونی یکی از این دو رو حرکت، یکی از این دو رو تعریف کنی و با جانشین کردن الفاظ مزاد تعریف دیگر رو پیدا کنی. یعنی دو تا حدها ضد هم نیستند. اگه دو تا حدها ضد هم نبودن، دو تا محدود هم که حرکت سکونن ضد هم نیستند. وقتی ضد هم نبودن، یکی باید وجودی باشه که آدمی حرکت وجودیه، پس سکون باید عدمی باشه. به این ترتیبشون اثبات میکنه که سکون عدمیه. حدود دو صفحه استدلالش طول میکشه. حالا من مقدمه رو میخونم تا بعد وارد استدلال بخوام بشه، ولی شاید جلسه بعد وارد استدلال بشیم، ولی مقدمه رو انشالله میخونم توضیح میدم. مقدمه بیان شد. و اما مذهب حکما فحاصل و مقال شیخ فیه فیه یعنی درباره سکون یا درباره مذهب حکما در طبیعت شفا حاصل آنچه گفته این است که زمیر فیه رو دو جور برگردوندم و هم به سکون برگردوند هم به مذهب حکما، هر دوش هم یکیه، فرقی نمی کنه. آنچه ابن سینا در طبیعت شفا فیه درباره مذهب حکما یا درباره سکون گفته این است که این مقدمه بحثه که کاری الان به حرکت سکون نداره. به طور کلی داره درباره دو امر متضاد بحث میکنه که اگر دو امر متضاد بودن حدهاشون هم متضاده. وقتی حدها متضاد بود میتونید حدی رو از حد دیگه بگیرید. ان الضدین یجب ان یکونا به حیث و یمکن ان یقتضب حد و احدهما من حد الاخر. دو تا ضد واجب است چنین باشند، به طوری باشند که ممکن باشد اکتساب شود حد یکی از حد دیگری. یقتضب یعنی یقتسب. خود ابن سینا معنا کرده یقتضب رو، ای یقتطع گرفت، بعدش هم یقتطع اکتفا نکرده و یوخذ رو عطف تفسیر گرفته بر یقتطع. اقتطاع شود یعنی گرفته شود، همون اکتسابه. داره این یقتطع و یوخذ هر دو داره اون یقتضب رو معنا میکنه که عرض کردم یعنی یقتسب. دو تا ضد واجب است به طوری باشند، به طوری که ممکن باشد حد یکی از حد دیگری اکتساب شود. قانون دو تا ضد اینه که اگر یکی رو حدش رو آوردی دیگری لازم نیست حد مستقل براش بیاد، کافیست که ضد همون حد رو برای دیگری بیاری. و یکون و حد و ضده یوازی بهی حد و ضده. این عطف جمله عطف تفسیر بر اون جمله قبله. حد یک ضد رو میتونی به موازات حد ضد دیگر قرار بدی، یعنی این دو رو موازی هم بکنی. اما چنو موازاتی؟ موازاتی که بتونن بر هم منطبق بشند یا نه؟ نه، موازاتی که نتونن بر هم منطبق بشن. و یقابله، این یقابله رو عطف گرفته بر یوبازی تا بفهماند که این موازات و این مقایسه مقایسه ای نیست که نتیجهش اجتماع باشد، بلکه مقایسه است که نتیجهش تقابله. یعنی حد این زد با حد اون زد به نحو مقابل موازات هم دیگن، نه به نحو مطابق. موازی هم دیگه هستن به این صورت که این مقابل اونه، یعنی هر دو در ازای هم دیگه هستن منتها نه به طور مساوی بلکه به طور مقابل. و یکونو لل امتحان سبیلون الی. ضمیر الهی رو من برگردوندم به کل یکون و حد و ضد یا واضی به حد و ضد، به این کون برگردوندم، یا به عبارت دیگه به مقابله حد این برگردوندم. اینجور میشه دیگه، ضمیر الهی برمیگرده به این کون حد ضد یا واضی به حد ضد که یا واضی به من یا قابله، پس ضمیر الهی برمیگرده به مقابله بین حد این. امتحان یعنی چی؟ امتحان یعنی امتحان ان تقابل بین شیئین من التضاد. بعضی از محشین شفا اینطور معنا شدن که معنا میکنه امتحان یعنی امتحان و ان تقابل بین شیئین من التضاد. امتحان کنیم تضاد رو، باید بتوانیم حدشون رو متضاد قرار بدیم. امتحان تضاد به اینه که دو تا حدشون متضاد باشن. برای امتحان کردن تضاد راهیست به مقابله حدین. یعنی اگر مقابله حدین رو دیدی بدان که مقابله حدین رو به نوع تضاد دیدی، بدان که خود محدودها متضادند. یا اگر محدودها رو متضاد دیدی بدان که حدین متقابلانند. از طریق دو تا حد میتونی امتحان کنی تضاد دو محدود رو، همچنان که از تضاد دو محدود میتونی دو حد متضاد درست کنی. البته حد شی منحصر به این نیست که ضد حد ضدش را بیاری، ممکنه خودشو مستقیم تعریف کنی، اصلا به ضدش کار نداشته باشی. یکی از حدودی که میتونی برای این شی بیاری اینه که ضد حد ضدش را برش بیاری. دقت میکنی چی میگم؟ ضد حد ضدش را. یکی از راه هاست، راه منحصر به این نیست. لذایشون میگه و این لم یجب ان یکون طریق الحد منحصرا فی ذلک، ولو واجب نیست که راه حد منحصر باشد فی ذلک، یعنی در انتخاب زد، در انتخاب حد زد. لازم نیست که شما برای زد زد حد زدشو بیارید، بلکه میتونید مستقیما خودشو تعریف کنید به حدی که مربوطه به خودشه. ولی اجازه این چنین هم دارید که ضد حد ضدش رو براش بذارید. خب تا اینجا قانون کلی گفته شد. حالا میاد تو ماننفی. تو ماننفی حد حرکت رو ملاحظه میکنه، اما حرکت رو حرکت مکانی میگیره، چون حرکت لازم نیست مکانی باشه، حرکت میتونه کیفی کمی بعضی هم باشه. ولی ابن سینا حرکت مکانی رو مطرح میکنه، چون حرکت مکانی از همین آسان‌تره، بحث رو اونجا میبره. بعد حرکت مکانی رو مطرح میکنه، سکون مکانی رو مطرح نمیکنه. سکون هم میشه سکون مکانی، اگه حرکت بشه مکانی سکون هم میشه مکانی. الان دیگه بحثش میره توی حرکت و سکون مکانی، دیگه به بقیه حرکت ها و سکون ها کار نداره. اون وقت سوال میکنه تعریف حرکت رو از قرار میده یا تعریف سکون رو؟ میگه به حد حرکت، اگر اختصاص بدیم حرکت رو به حرکت مکانی سارها کذا، حد حرکت این چنین میشود: هل حرکت و کمال اول فل این، فل این کلمه فل این رو میاره چون بحث حرکت مکانیه، کمال اول فل این لما حباب القبه زو این من حیث حباب القبه. ببینید توی این عبارت کلمه فل اینشو برش دارید، چون اینکه مربوط به حرکت مکانیه، تفسیر حرکت نیست، جزء تفسیر حرکت نیست، این تفسیر حرکت رو مخصوص میکنه به مکانی، پس این جزء بس نیست. اون زوئین بعدیش هم اینطور، اما کلمه کمال رو نگه دارید، کلمه اول هم نگه دارید، کلمه بلغبر هم نگه دارید. این سه تا کلمه تو تعریف حرکت رکنند. حالا اگه بخواد زد را انتخاب کنید، باید یکی از این سه تا رو زد کنید. یکی از این سه تا زد بشه کافیه، هر سه رو زد کردید کافیه. بعد اون وقت ابن سینا میگه یا تعریف حرکت رو اصل قرار میدی، سکون رو میگیری، حدود یه صفحه‌ای بحث میکنه، یا سکون رو اصل قرار میدی، حد حرکت رو از اون میگیری، حدود یه صفحه دیگه بحث میکنه. در هر دو هم اشکال میکنه و نتیجه این میشه که حدها متضاد نیستند، پس محدودها که سکون حرکتن متضاد نیستند، پس سکون ثبوتی نیست بلکه سلبی است. یعنی یکی از این دو باید سلبی باشه و اون یکی سکونه، چون حرکتش اینا گفته سلبی. اگر سکون، اگر سلبی میخوام پیدا کنیم، سکون سلبی، حرکت سلبی نیست. نتیجه میگه که سکون سلبیه، که این بحثش باید بمونه برای جلسه بعد انشاءالله. پس این عبارت تعریف حرکت رو، حرکت مکانی، توجه کردید کمال اول است. من اینو تعریف توضیح بدم که دیگه نمونه برای جلسه بعد، جلسه بعد از قسمت های بعد شروع کنیم. کمال دو قسمه، کمال اول، کمال ثانی. کمال اول حقیقت شیه، کمال ثانی اوصاف و افعالی است که برای شی به لحاظ کمال اول وجود دارد. مثلا کمال اول انسان صورت انسانیتشه که حقیقتشو تشکیل میده، کمال ثانی اون افعال یا اوصافی است که این انسان به خاطر انسانیت دارد، مثل ذکر، مثل کتابت، مثل تعقل. اینا شمارات ثانیه که انسان به خاطر انسانیتش دارد. اونی که حقیقتش رو تشکیل میده کمال اولشه. اونی که بعد از حقیقت شی و بعد از تحقق حقیقت شی برای شی حاصل میشه کمال ثانیشه. متحرک به ما هو و متحرکون، نه به ما هو و جسم کزا. حرکت کمال اولشه. حقیقت متحرک به ما هو و متحرکون به حرکته، ولو حقیقت این جسم به انسانیته یا به سنگ بودنشه، یا این مثلا جسم فرض کنید اسب داره حرکت میکنه، حقیقتش هر کس، ولی به عنوان این که متحرکه، حقیقت متحرک بودنش حرکتشه. پس حرکت کمال اولشه، نگید کمال ثانیه. بله اگر اون به عنوان انسان ملاحظه کنید حرکت کمال ثانیشه، اما اگر به عنوان متحرک حسابش کنید حرکت کمال اولشه. و ما داریم متحرک رو معنا میکنیم نه انسان رو. بنابراین متحرک به ما هو و متحرک حرکت کمال اولش میشه نه کمال ثانی. لذا گفتیم کمال اول. کمال اول فی العین، روشنه؟ کمال اولی که در نسبت به مکان دارد. لما هو بالقوه، کمال اول است. لما یعنی لمتحرکی که، لما رو توجه کنید، لمتحرکی که بالقوه ذو عینه، بالقوه ذو عینه. اگه بلفل زو اینه که اینجا هست ساکنه، نسبت به اون اینهایی که بعدن میخواد بگیره بلغوبه است، و ما نسبت به او داریم حساب میکنیم و میگیم حرکت کمال اولشه. ولی نسبت به اینی که گرفته، که گرفته، نسبت به این که بلغوبه نیست، بلفله. پس منهای صحبه بلغوبه از این جهت که بلغوبه است داره تحقق پیدا میکنه. اگر اون اینها بلفل بشن که حرکت نیست، اونا بلقوه‌اند، چون میخواد بره اونها رو بلفل کنه حرکت درست میکنه. حرکت درست میشه چون اونا بلقوه هستن. پس توجه میکنید حرکت کمال اول است برای متحرکی که بلقوه است، از حیث این که بلقوه است. حالا زوین بودنش رو کنار گذاشتم، شما زوین بودنش رو اضافه کنید. حرکت کمال اول است لما یعنی لمتحرکی که بالقوه است، از حیثی که بالقوه است. یعنی اون حالت بالقوه شو باید نگاه کنید تا حرکت انجام بشه. اگر بلفلش رو نگاه کنید که حرکت انجام نمیشه، این اونی که بلفل داره میتونه نگه داره. اون بالقوه ها رو یکی یکی پشت سر هم میگیره و حرکت درست میشه. اگه اون بالقوه ها نبودن که حرکت درست نمیشد. خب عبارت معنا شد. این تعریف حرکت رو قبلن هم داشتیم. الان هم که بیان کردم مثل همون قبل بیان کردم. توضیح تعریف حرکت معلوم شد. تعریف سکون مقابل اینه. اگر سکون امر ثبوتی باشه و ضد این باشه، باید تعریفش ضد این باشه. حالا در جلسه بعد ببینیم آیا تعریف سکون رو میتونیم ضد این قرار بدیم یا نمیتونیم. ایشون میگه ففی هذا الحد ثلاثه الفاظ الکمال و الاول و القوه. چهار تا لفظ عینم هست، ولی عین داره حرکت رو مکانی میکنه و ما میخواستیم حرکت رو تفسیر کنیم. مکانی بودنش درست مورد نظر ما بود، ولی خیلی بهش اهمیت ندادیم. مهم برای ما تفسیر حرکت بود. در تفسیر حرکت هم این ستاست، یکی کماله، یکی اوله، یکی قوه است. در تفسیر سکون باید ضد یکی از اینا رو بیاریم، یا ضد دو تاشو بیارید یا ضد سه تاشو بیارید. بالاخره لااقل باید ضد یکی از اینا بیاریم. حالا حساب کنیم ببینیم میتونه بیاد یا نه. اینجا میگه فإن جعلنا حد الحركه هو الاصل. ورق بزنید در صفحه بعد وسط های صفحه میگه و إن جعلنا الاصل هو حد السكون هو حد السكون. یک بار حد حرکت رو اصل قرار میده، حد سکون رو از حد حرکت میگیره، اشکال میکنه. یه جا دیگه حد سکون رو اصل قرار میده، حد حرکت رو از سکون میگیره، بازم اشکال میکنه. ثابت میشه که هر کار بکنیم اشکال هست. این اشکال از کجا ناشی شده؟ از اینکه رفتیم ضد اون تعریف حرکت رو گرفتیم. تعریف زد رو گرفتیم، حد زد رو گرفتیم، حد زد رو اینجا نباید میگرفتیم. پس تشخیص میدیم که کشف میکنیم که دوتا محدود ها زده هم نیستن. اگر زده هم نیستن یعنی هر دو ثبوتی نیستن، بلکه یکی ثبوتی است یکی سلبی، و اون سلبی سکون است. پس البته که سکون ثبوتی نیست بلکه سلبی است. این استدلال ابن سیناست که قسمتش الان خوندم، قسمتش ان شاءالله جلسه آینده.